أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دومی مسئله از مسائل ششگانه که مرحوم محقق صاحب شرایع در مقصد دوم ذکر کردن، نکاح به زن در حال عده بود که این حرمت ابدی می آورد نمی آورد که بحثش گذشت. و اثار بحث همونش که در جلسه دیروز مطرح شد دو مقام بود. یه مقام اول راجع به احکام وضعی این کار و مقام دوم درباره احکام تکلیفی این. درباره احکام وضعی روشن شد که این نکاح باطل است، چه عالم باشند چه نباشند، چه آمیزه شده باشد چه نشده باشد، این نکاح باطل است. و اگر چنانچه آمیزه شد و فرزندی به بار آمد، حکم وضعی دوم این است که این فرزند به این زوج دوم ملحق می شود، در صورتی که ستت اشهر شده باشد او مازاد، و اگر کمتر از شش ماه باشد به زوج اول برمیگردد. در جریان لحوق به والد صبغه نفی آمده اما اثبات منحصر نشده. بیان ذالک این است که آمیزش یا روی عقد حلال است یا روی عقد باطل و شبهناک است یا معاذ الله روی زناست. درباره زنا آمده است بالآخره الحجر، الولد للفراش وللآخر الرجل. به استثنای آهر و زانی، فرزند به اون کسی ملحق می شود که آمیزش کرد. پس بنابراین فرزند هم به پدر واقعی ملحق می شود و هم در آمیزش به شبهه به این مرد ملحق می شود. لذا بدون دغدغه فتوا دادن که فرزند مال این شوهر دوم است اگر لستت اشهر باشد، چون او که زانی نیست، لازم نیست عقد صحیح باشد. اگر آمیزش حلال بود در اثر شبهه، فرزند اوست دیگر. زوجیت است، عقد است، یعنی این باید که یه فراش حلالی داشته باشد. فراش عمل مشترک بین زوجه و زوجه است دیگر. اگر این بستر حلال بود برای هر دو، معلوم شد عقد حلال است دیگر. بسیار خوب. با قرینه اگر زوجه به ما انه زوجه باشه، یعنی زوجیت. گاهی درباره زوج است به ما انه زوج، شامل هر دو است. گاهی درباره زوجه به ما انه زوج است، شامل هر دو می شود. این فراش، این بستر مال زن نیست، این بستر مال زن و شوهر است دیگر. فرزند مال این بستر حلال است. اون که فرمود وللآخر الحجر، یعنی اگه کسی معاذ الله آلوده بود، حجر سنگ به او میرسد، فرزند به او نمیرسد. خب پس لحوق فرزند مشخص است. حسانی در جریان مهر، اگر چون چه آمیزه شده باشد، مهر مسلم هست، منتها مهر المسما نیست، چون مهر المسما را عقد تعیین میکند. وقتی عقد باطل شد، مهر مسمای در کار نیست. لاکن چون آمیزش روی شبه بود و این از بزء او استفاده کرده است، باید مهری بپردازد و او مهر المثل است. در این که مهر المثل باید بپردازد حرفی نیست و مهر المسما نیست. و اما اگر معاذالله زن می دانست که این کار حرام است، نه مهر المسما دارد نه مهر المثل. اما مهر المسما ندارد چون عقد باطل است، مهر المثل ندارد چون لا مهر لبقی، این آلوده است دیگر. خب پس بنابراین حکم وضعی مهر مشخص شد. درباره تا رسیدیم پنج شش حکم بود، حکم وضعی بود که گذشت. در مقام ثانی راجع به حکم تکلیفی است. اولین حکم تکلیفی این است که واجب است بر زن و شوهر بر این زن دو نفر از هم جدا بشن، برای اینکه عقد باطل بود. وقتی عقد باطل بود اینا نامحرمن. اولین حکم اینه. حکم ثانی این است که آیا این حرمت محدود است یا ابدی است. اگر آمیزش کرده باشن که حکم حرمت ابدی است، و اگر احدهما عالم باشدم که باز حرمت ابدی است. منتها نسبت به عالم حرمت ابدی است، نسبت به دیگر حرمت ابدی نیست، ولی نمیتواند با او ازدواج کند، برای اینکه اون طرفش که حرمت ابدی بود سرایت به این طرف هم میکند. و اگر این مسئله را بفهمد که در صورت علم حرمت ابدی دارد، گرچه خودش جاهل بود و برای او حرمت ابدی ندارد، هرگز اقدام نمیکند پیشنهاد بده و خاطب و مل خطاب، برای اینکه میدونه طرف دیگر حرمت ابدی دارد. این حرمت ابدی که حکم تکلیفی است، این هم وضعش روشن است. مسئله عده است که حکم تکلیفی بعدی است. روایات وارد مسئله دوار عده سه طایفه است. یک طایفه تصریح به اصل عده است که باید عده نگه بدارد. یک طایفه تصریح دارد به وحدت عده که لها عدتون واحده تعتد و عدتن واحده. طایفه ثالثه دارد تصریح دارد که تعتد و عدتینه. ما اون چرا که تو اصول خوندیم بخواییم به فشار بر اینجا تحمیل بکنیم، مسئله انقلاب نسبت اینها مطرح بکنیم، خود این حدیث و فقه به این مسئله باید کشش این بار داشته باشه. اصلا هر جایی که جای دیگه خوند که اینجا پیاده نمی کنه که. ما یه مطلقی داریم و دو طایفه محدود. یه طایفه دارد به این که این تعتد و مطلق است و میدونیم معیار اصلی عده است. فرق بین عده طلاق و عده وفات نیست. حالا ما بهم چون اینجا اون عده وفات به عنوان تمثیل ذکر شده است نه تعیین. در انقلاب نسبت و مانند اونجا که اون شی محور اصلی باشد، حکم باشد، او میتواند نسبت را منقلب کند. اما اینجا به عنوان تمثیل ذکر شده. حالا این عده وفات بود، سائل اینجور سوال کرده. اگر جور دیگه سوال میکرد حضرت همین جواب میداد، میگفت باید طلاق این نکاح باطل است و باید عده نگه بداری، چون که در جای دیگه جور دیگه سوال کرد حضرت هم همین جور جواب داد. پس این طایفه اولا که میگوید عده نگه دارید، این مطلق است. طایفه دیگر میگوید که عده واحده نگه دارد، این در صدد تهدید است، یعنی یک عده کافی است. عده دیگر نه که حرام باشد، لازم نیست. اما طایفه ثالثه میگوید که با دو عده نگه بداریم. آیا اینجا از باب تعدده؟ هر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه میفرماید که این شهرت دارد، مطابق با اجماع هم هست، به مطابق با قاعده تعدد مسبب به تعدد اسباب است. شهرتش بله درست است. ادعای اجماع هم که به شهرت برمیگردد، چون اجماع چه باشد چه نباشد اثر فقهی ندارد، یعنی حجت نیست چون مدرکی است. میمونه این فرمایش سوم مرحوم صاحب جواهر که دارد مطابق با قاعده است، یعنی تعدد عده که دو عده باید نگه بدارد مطابق با قاعده است. اون قاعده عدم تداخل اسباب است. عدم تداخل اسباب که تو اصول ملاحظه فرمودید که آیا اسباب متداخل میشن یا نه، مسببات متداخل میشن نه یا نه. ایشون میفرمون که این مطابق با قاعده است که میگوید اگر از سبب متعدد شد اسباب متعدد است. این فرمایش درسته. چرا؟ چون محور بحث در جایی است که هم مسبب قابل تعدد باشد هم سبب قابل تعدد باشد. اگر مسبب قابل تعدد بود، سبب قابل تعدد بود، ظاهر هر سبب در سببیت استقلال است. یعنی اگر فرمود ازا ظاهرته باید این کفاره رو بدی، ازا لا انته باید این کفاره رو بدی، یعنی کل واحد از زهار و لعان و امثال ذلک سبب مستقلا در واجب بودن کفاره. پس دو تا کفاره باید بده. چرا؟ برای اینکه این دلیل که میگوید این ظاهرت فکفر، یعنی زهار تمام سبب هست برای وجوب کفاره، چه لعان در کنارش باشد نباشد، ظاهرش استقلال دیگه. و اون که میگوید این لا انت فکفر، یعنی لعان تمام سبب هست برای کفاره، چه زهار در کنارش باشد چه نباشد دیگه. اگر ما بیاییم در صورت جمع بین زهار و لعان مثلا بگیم یک کفاره است، معناش این است که زهار که تمام السبب است او را جزء السبب قرار دادیم، لعان که تمام السبب است او را جزء سبب قرار دادیم. اینجا چون مخالف با همون ظواهر ادله است، لذا تداخل در کار نیست. نه، این سبب ها متداخلن، برای که مستقل نمی آید، نیمه مستقل نیمه جز بشود، و چون مستقل ها سر جاش و محفوظن، مسبب هم متعدد است. یه وقت است که اینجا بحرم صاحب جبل همینطور فرمودند و رد شدن. یه وقت است که مسبب قابل تعدد نیست. در مسئله صوم اینطوره، در مسئله صوم این است که اگر چون چه کسی ارتماس کرد عمدن سر فرو برد باید کفاره بده، اگر کسی قضا خورد عمدن باید کفاره بده، ولی مسبب قابل تعدد نیست. وقتی این شخص قضا خورد روزه باطل شد، بعد که ارتماس کرد این ارتماس مفطر نیست، چی متعدد باشه؟ چرا کفاره متعدد باشد؟ روزه در کار نیست. این شخص غذا خورد دوره باطل کرد، بعد حالا ارتماس کرد، برو فرزن بگوییم ارتماس بعد از اکل بازم حرام است، اما مفطر نیست. ندارد ازر تمسته، دارد ازر افترته، دومی که افطار نیست. پس قابل تکرار نیست، چون قابل تکرار نیست، سبب قابل تکرار نیست، مسبب که کفاره است هم تکرار نمی شود. پس درست است که اصل اولی تعدد اسباب و تعدد مسببات و عدم تداخل است، اما در جایی که هم مسبب تعدد داشته باشد هم سبب تعدد داشته باشد، اون جایی که سببیت تعدد ندارد، نظیر افطار متعاقب، چون اولی اگر چون چه واقع شد دومی دی شخص روزدار نیست، اما بگیم این روزدار سرش رو تا آب کرد به کار مسجد کرد، این ارتماس هست ولی افطار نیست، چون روزه در کار نیست. در مقام ما یه مشکل دیگری هست و اون این است که زمان متعدد نیست. خب این شخص که وقتی از همسر دوم جدا شد باید عده نگه دارد، این 4 ماه 10 روز دیگه بلافاصله باید 4 ماه 10 روز عده نگه مدارد. ما دیگه 2 تا 4 ماه 10 روز نداریم که. 4 ماه 10 روز متصل به این عمل یه دونه است، این یا مال اولیست یا مال دومی یا مال هر دو، به همین 4 ماه 10 روز اکتفا می شود دیگه، جا برای تعدد نیست. این که برام صاحب جواهر فرمودن به این که مطابق با قانون تعدد مسببات رو تعدد اسباب است، این چند شرط دارد. یکی که اسباب بشه تعدد متعدد بشه، سبب بما انه سبب، مسبب بما انه مسبب، اگر متعدد بود اون کیفر متعدد هست، اما وقتی که قابل تعدد اون کیفر قابل تعدد نیست، چی رو شما متعدد بکنید؟ این شخص باید بلافاصله 4 ماه 10 روز عده نگه بدارد. بلافاصله که ما 2 تا 4 ماه 10 روز نداریم، 1 تا 4 ماه 10 روز بیشتر نیست. بنابراین ایشون مناسب بود که اینجا اصلا وارد نشن، بفرمایید که تعدد مسببات در با تعدد اسباب. خب پس بنابراین ما الان باید یه سیر اجمالی داشته باشیم در بین این سه طایفه از نصوص، که یک طایفه به طور مطلق میگوید عده نگه دارد، یک طایفه تصریح میکند به اینکه عده واحده نگه بدارد، یه عده میگوید به اینکه عدتین نگه بدارد. خب عدتین نگه بدارد، اگر ما دیدیم این معقول نیست، دو تا چهار ماه ده روز بلا فاصله ما نداریم، این رو چی حل میکنیم؟ اون که عده نیست، دو تا سه تا غور هم کنار هم باشه، بالاخره کنار هم است، دو تا سه تا طهر باشه، دو تا چهار ماه ده روز باشه، یه چهار ماه ده روز یک سه طهر باشه، الا ای صورت من الصور الثلاث قابل ترسیم نیست، برای اینکه زمان واحده دیگه. دو تا طهر باشه کنار هم نمیشه، دو تا چهار ماه ده روز باشه نمیشه، یه چهار ماه در روز باشه با یه سه ماه یا سه طور هم کنار، این مدت باید با هم باشن دیگه، نمیشه. علی حال وقتی نمیشه، چه مسبور متعبب باشه، چه سبب باشه، چه آثار اینها باشه، این باید هم بشه بر احتیاط، یعنی این کاری که کرد یه مدتی احتیاط، بله ممکن احتیاط بکنه، جا برای تعدد نیست. وقتی جا برای تعدد نبود، اگر یه وقت است که آدم قضای نماز میخواد انجام بده، خب بله زمان وسیعه، اما چون بلا فصل باید این عده رو نگه بدارد، یا سه طهر است یا چهار ماه و ده روز است یا تلفیق است، هر سه صورت محذور دارد، بنابراین چون همون یه عده کافی است و بقیه البته احتیاط، خب احتیاط کار مستحبی است. حالا این روایت رو برای اینکه مرور بکنیم ملاحظه فرماییم، بخشی از این روایت در بحث دیروز خونده شد. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 20 صفحه 446 باب 16 حدیث دوم تعبیر به عده واحده دارد. مرحوم شیخ طوسی در باب 16 حدیث دو باب 16 مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن ابن ابی عمر عن ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر علیهما السلام فی امرأة فقد زوجها او نوعی الیها، زنی که مردش مفقود شد یا خبر مرگ این مرد را به این زن دادن، این حجت شرعی پیدا کرد و ازدواج کرد، فتزوجت ثم قدم زوجها، شوهرش دیگه از سفر برگشت، ثم قدم زوجها بعد ذالک فطلقها، چون دید همسرش شوهر کرده طلاق، چیکار بکند؟ حضرت فرمود تعتد منهما جمیعا 3 عدتا واحده، تعتد منهما جمیعا 3 عدتا واحده، این تعتد یعنی از شوهر دوم هم جداست، نه با طلاق، برای اینکه طلاق مال عقد است، این عقدی واقع نشده، اون که باطل بود عقد نیست. از همون روزی که شوهرش برگشت و او رو طلاق داد، این یک عده نگه می‌دارد، به حساب هر دو می‌آید، نه اینکه تعبد باشد، این ارشاد به عدم قابلیت تعدد است. یه وقت هست ما بگیم بی عده کافی است، این تعبد است، یه وقتی ارشاد به عدم قابلیت تعدد است، یعنی دو عده وحش ندارد، چهار من داده دو عده معنی ندارد که این شوهر دا بود بدتر از دوست، که بدتر یعنی بدتر. تازه چون المطلقه الرجعیه به منزلت زوجه است، عقد در حال عده به منزله عقد زن شوهردار است، این خود خود زن شوهردار است. لذا مرحوم صاحب جواهر، این که اون رو دیروز یا پیروز عرض کردیم، مرحوم صاحب جواهر مسئله عقد ذات البعل را همینجا مطرح کرد، گفتیم نظر شریف شما باشه، مسئله ششم از مسائل ششگانه مقصد دوم درباره عقد ذات البعل است. اونجا مرحوم صاحب جواهر 3-4 سطر حرف دارد، حرفی ندارد. اما اینجا مسئله عقد ذات البعل را مطرح کرد، برای اینکه اصلا عد بودن، چون المطلقه الرجعیه عد زوجته، زن در حال عده به منزله زوجه است. حالا با خود زوجه ازدواج کرد که بهتره، که احکام ازدواج با ذات البعل را مرحوم صاحب جواهر تو ذیل همین مسئله مطرح کرد. بنابراین این تعبد نیست که یه عده نگه دارد، ظرفیت بیش از این نیست. گرچه به لسان حکم به تعبد بیان شده، اما بازگشتش به این است که اینکه دو تا عده جاش نیست. قهرن اون روایت هایی که میگد تعتد من هما، یه احتیاطی خواهد بود، بله البته یه مدت احتیاط بکنند، احتیاط حسن علی کل حال دیگه. چون دارد من هما، از این که دارد من هما معلوم میشه که باید از دومی هم کار میکرد، چون بعد از یه مدتی آمد. ملاحظه فرمایید، دارد که تعتد من هما، اگر هیچ صلاحیت نداشته باشد که او آمیزش نکرده باشد، این دیگه جا برای من هما ندارد. که در کلام خود امام هم هست، وقتی در کلام امام باشد معلوم شه شأنیت اعتداد رو داشته باشد. این روایت دوم باب 16 هم. احتیاط که علی کل حال جو بدیم برای تبرئه از فاصله بگیرد، رحم دور باشد، یه تنبیهی هم باشد برای او، حکم اخلاقی باشد، حکم تربیتی باشد، احتیاط باشد که همیشه زود خودش به شوهر نرسونه. اینا آثار فراوانی دارد. احتیاط تنها یک جهت که نیست. در بعضی از موارد که درباره مهریه سخن گفته شد، که این البته مقام اول برمیگردد، روایت 21 باب 17 هم باید توجیه بشه، مشکلی دارد. تو مقام اول که مربوط به احکام وضعی بود که مهریه طلب دارد یا نه، روایت 21 باب 17 هم که مربوط به مقام اول است، یعنی درباره مهریه است، اونجا گفته شد به این که اگر آمیزش نشد نه مهر المسماس نه مهر المثل. اونجا دارد که اگر آمیزش نشد نصف مهر باید بپردازد. خب اون مال نکاح صحیح است، نه نکاح باطل که نصف مهر نیست. روایت 21 باب 17 احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره عن نظر ابن سوید، که این ثقه است. اون روز عرض شد که نظر ابن سوید و همچنین نظر ابن محمد همدانی هر دو ثقه اند. عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأة المطلقة قبل ان تنقضی عدتها قال يفرق بينهما ولا تحل له ابدا و يكون لها صداقها بما استحل من عورتها او نصفه ان لم يكن دخل بها. خب این نصف یعنی چی؟ اینکه عقد صحیح نیست. اون نصف مهر قبل از آمیزش مال عقد صحیحه. این یه کار حرامی بود، منتها معذور بود چون نمیدونست. لذا این که فرمود نصف مهر را باید بپردازد، این روایت 21 قابل عمل نیست. منتها حالا چون جاهل بود معصیت نکرد، ولی وقتی کار باطل باشد، عقد باطل باشد، جا برای مهر نیست، لا کلن و لا جزءن، نه مهر مسما و نه مهر المثل. اما در همون باب شونزدهم بعضی از روایاتی بود که بیا هست که ممکن مورد استفاده بشه، اما عمده روایات باب هفدهم هست که این ادعای متعدد را دارد. در روایات گاهی دو عده دارد، گاهی یک عده دارد. آیا ما این رو بر عده وفات و عده فرق بگذاریم؟ بده عده وفات و عده طلاق فرق بگذاریم. محور اصلی آن است که عقد در حال عده حرام است، هیچ فرقی از این جهت نیست. و اونجا هم که ذکر شد به عنوان تمثیل ذکر شد، نه به عنوان تعیین. بنابراین چاره جز این نیست که بگیم همین یک یک عده اثر دارد و روایاتی که دارد دو عده هست اون هم بر احتیاط بشه. روایاتی که دارد بر دو عده باشه، روایت هشت باب 16 مطلق است، قابل عدتینه. ببینید مثل روایت دو باب 16 نیست. در روایت دو باب 16 دارد عدتن واحدتن، اما روایت هشت باب 16 به عنوان مطلق آمده، دارد که و ترجو الى در روایت هشت باب 16 ان ابا عبدالله علیه السلام قال فی شاهدین شهدا عند امرأتین و ان زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها قال یضربان الحد و یزمنان صداق لزوج ثم تعتد مطلقه و ترجو الى زوجها الاول. میتونه عده نگه بداره از این، در این مورد که دو تا عده در کار نیست، چون ملاحظه فرمودید دارد که فی شاهدین شهدا عند امرأتین، به این که همسر او را طلاق داد، اینا شهادت دروغ دادن. این زن هم به اطمینان شهادت این دو نفر رفته شوهر کرده، بعد شوهرش آمد که نه طلاقی در کار نبود و مسافرت بود. حضرت فرمود اینها دروغ گفتن، شهادت کذب دادن، باید زده بشن. و صداق را ضامنن برای اینکه مهریه را که زوج داد، این زن طلاق گرفت از این مرد بدون اینکه حق مرد را رعایت بکند. این دو تا زن حق این مرد را تفویض کردن، باید که مهریه را اینا ضامن باشن. حالا این میفته تو مسئله زمان مهر. ثم تعتد، این زن عده نگه می‌دارد و ترجو الى زوج اول، یه عده نگه می‌دارد بعد به خونه شوهر اولی برمیگرده. چرا؟ چون اون ازدواج باطل بود، این تو زن او بود دیگه، ذات البر بود، این که نکاحش باطل نشد، این دیگه زوجه اول بود، ذات البر بود، و با این زوجه دوم، با شوهر دوم که انجام داد، این به شبهه بود. از این دومی یه عده نگه می‌دارد، با اینکه از اولی گذشته است دیگه، از اولی عده نگه نمی‌دارد. معذاله فرمود یه دون عده نگه می‌دارد کافی است، تصریح کرد به وحدت عده. روایت هشت باب 16. اما روایت‌های باب 17 است که این سه طایفه رو به همراه دارد. البته فکر نکنم خوندن اینها مجددا لازم باشد. شاهد تفصیل بین علم و جهل ما در مسئله حرمت ابدی داشتیم، یعنی اونجا خود شاهد داخلی بود، یعنی یک روایت داشت که این حرام است، یه روایت داشت حرمت ابدی است، یه روایت فرق داشت که اگر عالم بود حرمت ابدی است، اگه عالم نبود حرمت ابدی نیست. و همچنین آمیزش، سه تا روایت بود درباره آمیزش. یکی این که این باید از هم جدا بشن، عده نگه دارن، بعد و خاطب و من الخطاب تا طایفه دیگر بگفت که لم تحل له ابدا، این شاهد جمع است، بگید اگه آمیزش شد حرمت ابدی دارد، آمیزش نشد حرمت ابدی، این رو میگن شاهد جمع. اما ما یک چیزی رو از خارج تو ذهن ماست بیاییم بر روایات تحمیل بکنیم، بین عده وفات و عده طلاق فرق بگذاریم، این شاهد جمع ندارد، مدشته از دیگه جا برای تعدد عده نیست. فتحصل، اگر علم داشتن حرمت ابدی است ولو یک طرف، و اگر علم نبود آمیزش بود، چون آمیزش دو طرفی است حرمت ابدی است، این مال حرمت ابدی. اگر هیچ کدام علم نداشتند و آمیزش نشد حرمت محدود است، این عقد باطل است. بعد بعض انقضای عده و خاطب و ملخ خطاب، با اینکه این عده برای احترام اصول خانوادگی است یا حرمت رحم است و مانند اون که آمیزشی نشده، معذاله گفتن عده نگه بدارد، این مال این. و اون سه طایفه روایات تا کاملا طایفه قابل جمع، یعنی شاهد جمع دارد، اون روایتی که میگوید حرمت محدود دارد، اون روایتی که میگوید حرمت ابدی دارد، اون روایتی که فاصله میذارد بین علم و جهل. همین سه طایفه در مسئله آمیزش هم هست، اون که میگه حرمت ابدی دارد، اون که میگه حرمت محدود دارد، اون که بین آمیزش و غیر آمیزش فرق می‌ذارد. حالا یه فرعی رو که اخیرا مرحوم صاحب جواهر رضوان‌الله مطرح کردن این است که این عقد زن در حال عده، این گاهی به تسبیب است، گاهی به المباشره، گاهی خود شخص عقد می‌کند، گاهی وکیل می‌گیرد. آیا وکیل اگر این زن را در حال عده عقد کرد حکم معاشرت دارد یا ندارد؟ این رو خوب بیان کردن، تا حدودی تفصیل خوبی هم دادن. یه وقت است که شخص میداند که این زن در حال عده است، میداند، حالا حکمش چه بدونه چه ندونه، میگوید این زن را عقد بکن، یا نمیداند که در حال عده است یا نه، میگوید این زن را عقد بکن، این وکالت باطل است. چون خود اون عقد باطل است، خود شخص اگر مباشرتا این کار رو میکرد لغو بود، توکیلش هم لغو است. برای که توکیل جاییست که خود این موکل بتواند همچه کار رو انجام بدهد، حالا یا فرصت ندارد یا علل و عوام دیگری وکیل میگیرد. اما یک کسی خود کاری که خود شخص حق ندارد، حق ندارد بالمباشر انجام بدهد، به تسبیب هم نمیتونه دیگه انجام بده. پس اگر و توکیلش درباره یک زن مشخصی بود که هی فعل عده، چون این وکالت باطل است، حکم هم او رو دارد، مثل اینکه خود شخص عقد کرده باشد، خود این شخص عقد کرده باشد، یعنی این باید فاصله بگیرد. بعد باب خاطب و من خطاب. اما اگر کسی رو وکیل کرده برای اصل ازدواج که شما یه همسری پیدا کن برای من عقد بکن، نه درباره این شخص، بعد این حرمتی ندارد، این عقد اصلا این کار این شخص صحیح است، ولی وکالت اون شخص وکیل کار باطلی کرده که بیجا تطبیق کرده، برای چرا حرام باشد؟ این چه بداند چه نداند نسبت به این زن اصلا اختیار نداده به وکیل. در صورت اول اگه بداند بر او حرمت ابدی است. چرا؟ برای اینکه به توکیل این زن مرد، به توکیل این مرد، این وکیل آمده این زن در حال عده را بر او عقد کرد، چون او همین زن را گفت وکیل منی، عقد بکند عقد وکیل منی در عقد همین زنبان که میدونی در عده است، این میشه حرمت ابدی، چون کار وکیل کار موکل دیگه. اما اگر بگوید به این که شما وکیلی در انتخاب همسر عقد بکنی، او بیجا تطبیق کرده است بر این، نه حرمت ابدی نمی آورد بر او و عقدش باطل است. و اگر چون چه اون هیچ معصیتی نکرده، و اگر چون چه عده گذشت و خاطب من الخطاب، این مال اون ده. حالا چون روز چهارشنبه است، یه بحثی هم مناسبت ایام فاطمیه مطرح بکنیم. این جایزه هایی که پیغمبر اسلام یا اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلامی دادن، این جایزا هر کدوم یه پیام خاص خودشون دارد. این تسبیح از زهرا سلام الله علیها مستحضر یه جایزه بود که وجود دارد برای پیغمبرشون دارن دیگه. نماز که ستون دین است، گاهی بعضی از چیزها به جای همین ستون دین قرار میگیرن، مثل دو خطبه که انسان در حال نماز جمعه میخونن، منتها حالا خیلی ها شاید رعایت نکنن. ما بحث نماز جمعه رو که قبل از انقلاب داشتیم، برای ما روشن بود که تا اونجا که ممکن است با نماز جمعه باشه. مرتب نماز جمعه مرحوم های عراقی شرکت میکردیم. آخرین نماز جمعه که شرکت کردیم، این پیرمرد گفت که طبق نصوص و روایاتی که ائمه علیهم السلام فرمودن، بر پیرمردی که دوران فرتوتی رسید و برای او دیگه ادامه خطبه خوندن و اینها دشوار هست، من دیگه از این به بعد معذورم از خطبه خوندن و من نماز ظهر میخونم، شما نماز ظهر بخونید. اون روزی روز ودایشون بود، نماز جمعه رو خوندن، نماز ظهر رو خوندم، یعنی چهار رکعت رو، چون نماز جمعه هم نماز ظهر است که در روز جمعه آدم یه نماز ظهر دارد، اون نماز ظهر یا دو رکعت یا چهار رکعت. اینطور نیست که چهار رکعت نماز ظهر باشه، این نماز جمعه زباز دیگه باشه، این نماز جمعه هم نماز ظهر است دیگه. وظیفه ما در روز جمعه یا دو رکعت است یا چهار رکعت. این پیرمرد فرمود به این که روز ودای منه، من که پیر شدم به خوندن خطبه ها برام دشوار، از من ساقط شده، من احتیاطا امروز نماز ظهر رو چهار رکعت رو هم میخونم، شما هم نماز ظهر رو چهار رکعت بخونید، خداحافظ شما، هشتش با انبیاء و اولیاء الهی. این که میبینید بعضی اینجور نشستن تو نماز جمعه برخلاف احتیاط، این شبیه تکتف، با که قصد نکرده، معصیت نکرده، ولی ادب نماز جمعه این نیست. اینجوری آدم بشینه خطبه گوش میده؟ باید اینجور گوش بده دیگه، چون در حال نمازه. این دو خطبه یعنی دو خطبه، در حال به منزله صلاته، حرف نزنه، به جای تکیه نکنه، متکتفاً اینجور تکیه نده، این سخنرانی نیست دیگه، این نمازه دیگه. درست تکتف قصدیست، عنوان قصدیست تا حرام بشه، اما بالاخره شبیه تکتفه. آدم تو نماز جمعه اینجور میشه گوش میده؟ باید همینجور مؤدب دست روزانو گوش بده، چون این دو تا خطبه مثل دو رکعت نماز دیگه. تعلیل روایات این است که هما به منزلت رکعتین. خب پس گاهی سخنرانی، تبلیغ، دستور تقوا جای دو رکعت نماز می نشینه، گاهی هم تسبیح صدیقه کبری سلام الله علیها جای نماز می شینه. خب مستحضری مسافره که نمازش دو رکعت است، اون دو رکعت دیگر رو با چی تأمین میکنه؟ گفتن 30 بار با همین تسبیح زهرا دیگه. پس معلوم میشه این تسبیح اونقدر قدرت دارد که گاهی به جای عمود دین بنشیند. این تسبیح چند وقت قبل ما این حدیث رو، حالا نمیدونم تو بحث تفسیر بود یا جای دیگه بود، نقل کردیم. بعضی آقایون گفتن ما این حدیث پیدا نکردیم. پیدا نکردیم یعنی با جون بکنی پیدا کنی. فحص یعنی فحص. این روایت رو ما تو بحث اسرار حج نوشتیم، تو سخنرانی های دیگه گفتیم، ضبط شده، چاپ شده، سندش ذکر شده. اون روایتی نیست که تو اسرار حج است، البته از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن که کعبه را چرا کعبه میگن؟ کعبه چرا چهار دیوار داره؟ خب مستحضری چون شش سطح دارد مکعبه دیگه. هر ساختمانی که شش سطحی باشد مکعبه، این میشه میگه کعبه. چهار تا دیوار دارد، یه سطح بالا دارد، یه سطح پایین، میشه شش سطح، میشه مکعب. حالا سوال سائل اینه که چرا کعبه چهار دیوار دارد؟ حضرت فرمود چون البیت المعمور که حالا تو آسمان چهارم است یا در بعضی آسمان دیگه، اونم چون چهار دیوار داره، چهار قسمت است. حالا اون چرا چهار دیوار دارد؟ برای اینکه عرش الهی چهار گوشه دارد. خب عرش الهی چرا چهار گوشه دارد؟ و فقول لأن الكلمات التي بني عليها الإسلام أربعة هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. محور دین این چهار تاست. میبینید این امام صادق سلام الله علیه از فرش رفته عرش، گفت چون اون اساس دین چهار اسم از اسماء حسنای الهی است، عرشش مربع است، بیت المعمورش مربع است، کعبهش مربع است، این معنیش اینه که اگر از پایین ما درست حرکت کنیم به بالا میرسیم و اگر درست حرکت کنیم بالا درست به ما میرسد. این کلمات خب اسماء حسنای الهی است و نور دیگه. این اگه به زمین بیاید میشه کعبه. این بیان نورانی که فرمود در قرآن الهی یسعد الکلمات طیب العمل و صالح یرفعه، یعنی همین نماز میتواند به جای برسد که بشود عرش الهی. اگر گفته شد قلب المؤمن عرش الرحمن، از همین رو گفته شد. سابقا به تعبیر بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیه، رسم این نبود که هر کسی هر مطلب علمی رو بگه، مطلب علمی یا حکمت عرشی، اینجور رسم نبود. که اگر یه بزرگواری یه مطلبی به قلب خود او القا شد که لم یسبقه الیه احد، از اون جهت که قلب المؤمن عرش الرحمن، این به خود اجازه میداد بگه حکمتون عرشیه. الان شما هر مطلب علمی رو که ده ها نفر گفته باشن میشه حکمت عرشی. اونجا این نبود که مطلب رو دیگران گفتن به شما چی؟ اگر یه مطلب علمی که لم یسبقه الیه احد بر قلب شریف این کسی که الهی است علا کلمات طیب بالا رفت و چیزی رو دریافت کرد، اون وقت مجاز بود بگوید الحکمت العرشیه، حکمت العرشیه، چون قلب مؤمن عرش الرحمن. پس همراه صعود بازه، همراه نزول بازه، هم می شود با همین نواز به عرش الهی رسید، چون الهی است عدل کلمه طیب و العمل و صالح یرفعون. البته دقیق تر، عمیق تر و عریق تر از این آیه، اون آیه سوره مبارکه حج است که فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینال، ینال یعنی ینال غیر از سعوده، لکن یناله تقوا منکم. یه وقت میگیم عمل صالح، اعتقاد صالح، ایمان کامل بالا میرود، یه مرحله است. یه وقت میگیم میرسد، این ینالو غیر از جسد اوست. فرمود شما اگر قربانیتون با تقوا بودید، گوشت و پوست که به خدا نمیرسد. این تقوا نائل میشود. البته به فصل سوم که اسماء فعلیه ذات اقدس الله است، این بلغ ما بلغ نه نزدیک شد نه صعود کرد، نالهو ولکن ینالهو تقوا میکن. خب تقوا مثل دود نیست که از طرف آسمان بالا بره، که ولی تقوا بالا میره متقی هم بالا میره دیگه. این تو نیست که ملکه نفسانی رو از اینجا بگیرم بفرستم بالا، که خود این شخص بالا میره دیگه. هم در الهی است از کلمات طیب و عمل و صالح این چنین خود شخص سعود دارد، هم در لکن یناله و تقوا منکم سعود دارد. پس دو طرف راه بازه. فیض خدا اگر از بالا بیاید پایین میشه کعبه. عبد صالح اگر اعتقاد و عمل صالح از پایین سعود کند بالا میشه قلب المؤمن عرش الرحمن. این دوتا راه بازه. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اون چه که می تواند مبنای عرش باشد فضلن از البیت المعمور، فضلن از الکعبه، به صدیقه کبرا جایزه داد. جایزه او بود. خدا قرار رحمت کنه مرحوم صدور رضوان الله علیه رو. ایشون تو توحیدش دارد به این که کعبه برای همه ما محترمه، اما کعبه کجا؟ امام کجا؟ همین ابن زبیر که به درون کعبه متحسن شده بود دیگه، به امام زمانش وجود مبارک حسین ابن علی مراجعه نکرد، بعدش هم به امام زمانش وجود مبارک امام سجاد مراجعه نکرد. همین ابن زبیر که به درون کعبه متحسن شد، حجاج آمده بالای کوه ابو قبیس منجنیق بست و کعبه را خراب کرد و او را اعدام کرد، دوباره کعبه ساختن. خب کعبه چهار دیواری است، دوباره میسازن. اون که آمده ابرهه خواست اصل کعبه را از بین ببرد، اونجا دیگه طیر ابابیل همیشه هست، اما اینا نخواستن اصل کعبه را ویران کنن ببرن، خواستن ابن زبیر را دستگیر کنن کردن. فرمایش مرحوم صدوق در من لا یحضر سر تخریب کعبه این است که این با امام زمانش نساخت. اگر کسی با امام زمانش نسازد به درون کعبه متحسن بشود، خدا پناه نمیدهد که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.